الله الرحمن الرحيم. صفحه 34 صفحه 15 فجميع مقدمات الماهیه داخلت مع الماهیه في التصور وان لم يخطر بالبال مفصله. در ابتدای فصل گفتیم که اگر ماهیتی مرکب بود هم در وجود خارجی احتیاج دارد به این که اجزا از قبل موجود شوند تا بعد خودش محقق شود، هم در وجود ذهنی لازم است که ماهیتش اول تصور شود و بعد خودش اجزا از اول تصور شود بعد خودش تصور شود. منظور هم اول رتبی و قبل رتبی، نه اول و قبل زمانی. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم ادعا کردیم که بین ماهیت و وجود فرقه و به دنبالش گفتیم که پس بین مقدم ماهیت و مقدم وجود هم فرقه. این سه تا مطلب قبلا گذاشتن، یکی تحقق اجزا قبل از خود ماهیت چه در خارج چه در ذهن، و مطلب دیگر تفاوت بین وجود و ماهیت، و مطلب سوم تفاوت بین مقدم هاشون. در جلسه گذاشته تقریبا اشاره شد ولی به تفصیل توضیح داده نشد. الان عرض می کنم که این سه مطلب به هم مرتبطن. ما این سه تا رو وقتی به هم ارتباط دادیم نتیجه ای رو می گیریم که اون نتیجه رو در ادامه بحث می میاریم. میگیم که در مطلب اول گفتیم اجزا رو باید قبل از ماهیت هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی تحصیل کرد. در مطلب دوم و سوم ثابت کردیم که بین ماهیت وجود و در نتیجه بین مقدم هاشون فرقه. این مطلب وقتی با هم جفت میکنیم میبینیم که ما گفتیم اجزا باید قبل از ماهیت تصور بشن یا قبل از ماهیت موجود شدن، منظور از اجزا و بیان بعدی معلوم شد که مقدمات ماهیته. چون گفتیم که ما مقدم وجود داریم، مقدم ماهیت داریم، این دوتا با هم فرق دارن، یکی نیستن. بنابراین وقتی که ما درباره ماهیت بحث میکنیم و میگیم ماهیتی میخواد وجود بگیره یا ماهیتی میخواد تصور بشه، فهم احتیاج داریم به این که مقدم ماهیت قبلا تصور بشه یا مقدم ماهیت قبلا موجود بشه. کاری به مقدمات وجود دیگه نداریم. پس وقتی مطلب دوم و سوم پیش ما روشن شد، برمیگردیم سراغ مطلب اول. در مطلب اول که گفتیم اجزا باید قبل از ماهیت محقق شدن که در وجود خارجی که در وجود ذهنی، روشن میشه که منظور اون اجزا مقدم ماهیت. یعنی وقتی که مطلب دوم و سوم بیان شد و فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود روشن شد و اجزای ماهیت و اجزای وجود با هم فرق کردن، اجزا منظور مقدمه ولی وجود اجزا نداره. وقتی اجزای ماهیت و مقدم وجود فرق کردن، ما برمیگردیم به مطلب اول که گفتیم اجزای ماهیت پس قبل از ماهیت محقق بشن که در ذهن در خارج، معلوم میشه که مرادمون از اجزا مقدمات بود. پس مطلب سر تا سر که جمع بشه اینطور میشه که مقدمات ماهیت باید قبل از ماهیت تصور بشوند. این مطلبی که نتیجه مطالب قبله الان مورد تصریح عبارت مصنفه. در همین عبارتی که میخوام شروع کنیم که فجمیع و مقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت فی التصور، که ما در ابتدا گفتیم همه اجزا رو با تصور کنیم، اجزای ماهیت رو با تصور کنیم. بعد گفتیم اجزای ماهیت و یعنی که گذشت همون مقدمات ماهیته، نتیجه میگیره پس باید مقدمات ماهیت رو تصور کنیم قبل از ماهیت. یعنی مقدمات جزءن، هم در خارج هم در تصور هم در وجود خارجی جزئند، هم در تصور جزئند. به جای اینکه تعبیر به جزئیت بکنیم، تعبیر به دخول میکنیم. میگیم مقدمات داخلند در ماهیت. اگر بحثمون در خارج باشه میگیم داخلند در وجود خارجی، اگر بحثمون در تصور باشه میگیم داخلند در تصور. مثلا نفسش در تصور بوده. گفته جمعی مقدمات ماهیت با ماهیت داخل در تصورند. داخل در تصورند یعنی اونها هم در تصور ماهیت داخلند. یا اگر خواستید ماهیت تصور کنید اونها را هم با دخالت بگید. دو جور دارم منو میکنه. یکی داخل در تصور ماهیت هم این اگر میخواد ماهیت تصور بشه اونها بعد ما بینید که داخلند و جزئند باید قبلا تصور بشه. یکی اینکه داخل در تصور ماهیت هم یعنی شما وقتی میخواد ماهیت تصور کنید بین از تصور اجزا نیستید، اونا هم در تصور شما داخلند. اما حالا کدوم مقدم و کدوم مؤخره، این معنای دوم اشاره به تقدم و تأخر دیگه نمی کنه، ولی معنای اول اشاره می کرد. علاوه حال اجزا باید تصور بشن. این خلاصه دو معناست. اجزا باید تصور بشن با ماهیت. حالا یا چون در تصور ماهیت دخالتن باید بالاخره تصور بشن، یا چون اجزاءن باید قبل از ماهیت تصور بشن. چه قبل از ماهیت چه همراه ماهیت. حالا همراهی و قبلیت را اگر افاده نکرده باشیم لااقل لزوم تصور اجزا داره افاده میشه، که ما باید تصور اجزا را داشته باشیم تا تصور ماهیت هم برامون حاصل بشه. این مسئله ایست که الان میخوام بگیم توجه میکنید. این مسئله از گذشته استنباط شد به بیانی که گفتیم، یعنی مطلب دوم و سوم گذشته رو به مطلب اول که مرتبط کردید و نتیجه گرفتید نتیجهش همین شد که الان داریم میگیم. رضایشون با فای تفریعیه میگه فجمی و مقدمات. فجمی نگه میشه مطلب قبلا گذشته، حالا داره نتیجه گیری میکنه، داره فرع مطلب قبل رو به دست میاره. یعنی دو تا مطلب به عنوان از گفته شد این دو تا با هم فعل و انفعال کردن، یه فرعی ازشون متولد شد. فرعی که متولد شد همین فجمی و مقدمات الماهیت. با این بیانی که کردم روشن شد که خلاف های تفریع آمد و روشن شد که این مطلبی که الان ما گفتیم همون مطلب گذشته ماست، یا به تعبیر بهتر نتیجه مطلب گذشته ماست. حالا این مطلبی که الان هست میخوام توضیحش بدیم. فقط الان من ارتباط این جمله رو و جملات قبل بیان کردم الان، ولی خود مطلب رو الان میخوام شروع کنم به توضیح دادم.
استاد الان که بحثش تصور
نیست،
درسته؟
منظورتون از وجود چیه؟ یعنی وجود ماهیت؟
آره.
یعنی ما میخوام وجود تصور کنیم یا میخوام ماهیت رو در خارج موجود کنیم؟ دو تا بحث داشتیم، یکی تصور ماهیت، یکی وجود دادن به ماهیت. گفتیم اگر بخوام وجود بدیم به ماهیت اجزا باید قبلا موجود بشن، اگر بخوام تصور کنیم ماهیت رو اجزا باید قبلا تصور بشن. اما حالا وجودی که ما به ماهیت دادیم میخواد تصور بشه، یعنی اون اصلا مورد بحث ما نبود و نیست. شما دارن سوال که سراغ این وجود نیست، به این وجود هست نظر دارید که آیا این وجودی میشه تصور کرد که اصلا بحث ما نیست. بحث ما نیست که این وجودی که به ماهیت دادیم حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی میشه تصور کرد یا نه. ما بحثمون در اینه که ماهیت رو اگر وجود دادیم محتاجیم به وجود اجزاش قبل از وجود خودش. اگر هم تصور کردیم یعنی وجود ذهنی دادیم، بازم محتاجیم به تصور اجزاش قبل از تصور خودش. کاری اصلا نداریم به اینکه وجود تصور میشه یا نه.
مثلا میتونم قبلا دست از مقدمات وجود اجزا وجود بوده از اون دو منظور از اجزا در وجود همون مقدمات گفتم.
نه اصلا بحثی در این نداریم که وجود رو بخوام لحاظ کنیم و بحث در مقدمات وجود هم نداریم، اگر چه بحث مقدمات وجود رو مطرح کردیم. اما این بحث اصلی ما و مقصود ذاتی ما نبود. ما این رو مطرح کردیم تو اون مقدمات ماهیت رو افاده کنیم. بحث ما در ماهیت و مقدمات ماهیت بود، به وجود کاری نداشتیم. اگر بحث از وجود افتاد استدلالی بود یا برای این بود که مسئله در ماهیت روشن بشه. می‌خواستیم مسئله در ماهیت روشن کنیم، وجود رو تبیین کردیم که شناخته بشه و با ماهیت خلط نشه. این اصلا بحث ما در وجود نیست. خب پس مطلب این شد که اجزاء ماهیت با ماهیت باید تصور بشن، حالا یا با ماهیت یا قبل از ماهیت. البته قبل از ماهیت باید تصور بشن، ولی ما به قبل و با بودنش خیلی توجه فعلا نداریم. میخوام بگیم که اجزا باید با ماهیت تصور بشن. اینطور نیست که شما ماهیت تصور کنید بدون اجزا. ولی بعد اشاره میکنیم که لازم نیست اجزا به تفصیل تصور شدند تا ماهیت هم تصور شدند. تصور اجمالی اجزا کافیست برای تصور ماهیت. یعنی ما دو جور میتونیم اجزا رو تصور کنیم، یکی به تفصیل، یکی به اجمال، و در هر دو حال تصور ماهیت برای ما ممکن میشه بعد از اینکه تصور اجزا کردیم. اما توجه کنید مراد از تصور اجمالی همونطور که من در جلسه قبل ذکر کردم، تصور همراه با ابهام، تصور در هم در هم و تصور همراهی با شک نیست. ما از تصور اجمالی بر اثر اون سه ذهنمون اینو میفهمیم، چون با اجمال به اون معنا اون سه بیشتری داریم. ولی باید بدونیم که مراد از اجمال در فلسفه و منطق اون اجمالی که همراه با ابهامه و یا در هم در همه مراد نیست. مراد از اجمال علم دسته ایست که اگر بازش کنیم چه تفصیل. مثلا شما مستهد رو ملاحظه کنید، یک ملک اجتهاد داره. این ملک اجتهاد اگه باز کنی میشه هزاران مسئله که در توضیح مسئله نوشته میشه. اجمال مبلغ اون تفصیله، یعنی مشتمل بر اون تفصیله، منتها به یک وجود همه مسائل موجودن، برخلاف تفصیل که در تفصیل به وجودات مختلف موجود میشن. یک وجود ذهنی تمام این مسائل رو در هم گرفته و موجود کرده. بعد وقتی شما تفصیل میدید وجودها متعدد میشن، مسائل اصلا جدا میشن. یا مثلا فرض کنید معلوماتی الان در ذهن شما موجودن، الان شما بهشون توجه تفصیلی ندارید. یه نفر از شما سوال میکنه، شما احتیاج دارید برای جوابش که اون معلوماتی که در زوایای ذهنتون مراجعه کنید و اونها رو از این زاویه ذهن اخراج کنید و در حضور ذهن مشاهده کنید و جواب بدید. به معنی که از اون زوایا اخراج کردید، اون حالت اجمال تبدیل میشه به تفصیل و شما مسائل رو الان به تفصیل مشاهده میکنید و جواب تفصیلی میدید. این علم اجمالی است که مولد علم تفصیلی است و اشرف است از علم تفصیلی. گاهی از اوقات ما ممکنه اجزاء ماهیت رو به این علم اجمالی تصور کنیم، گاهی هم به اون علم تفصیلی تصور میکنیم. ولی علاوه بر اگه ماهیت مثلا انسان بخواد تصور بشه، ما محتاجیم به تصور اجزایی که حیوان و ناطق باشه. حالا نحوه تصور اجزا دیگه لازم نیست، معتبر نیست، میخواد اجمالی باشه، میخواد تفصیلی باشه. ولی من غافل باشم از اجزا به طور کامل، یعنی نه علم اجمالی داشته باشم نه علم تفصیلی، و در این حال ماهیت تصور کنم، این شدنی نیست. بله، اصلا نمیشه ماهیت تصور کرد بدون اجزا. چرا؟ چون اجزا مقدم ماهیتن، حتی در مقام تصور مقدمن و مقدم باید باشد تا متقدم حاصل شود. ممکن نیست متقدمی بدون مقدم حاصل شود. به این جهت میگیم که در تصورات، تصور ماهیات، تصور اجزایشون هم دخالت داره. حالا چه تصور به تفصیل، چه تصور به اجمال. مصنف اینطور میگه، میگه جمعی مقدمات ماهیت در ماهیت داخلن، در تصور ماهیت داخلن، ولو به تفصیل ملاحظه نشوند. به تفصیل ملاحظه نشوند یعنی به اجمال ملاحظه شوند کافیه.
ما الان
برخورد
و خودمون از که بگیم این علم که داره مثلا به این شیعه خاص یا مثلا به این مفهوم و به اون یکی یه علم اجمالی و یه علم تفصیلیه.
این سوال شما کاملا خارج از بحثه که ما از خود علم اجمالی و تفصیلی رو تشخیص بدیم. این علم سوال شما علم اجمالی و تفصیلی رو از خود تشخیص بدیم، بطن مناسبت داره با بحثه رو از بحث خارج. این تشخیصش رجدانیه، تشخیص علم اجمالی و تفصیلی رجدانیه. شما ببینید الان ذهنتون متمرکز بر چی میشه، به ذهنتون مراجعه کنید این متمرکز بر چی میشه. اگر متمرکز بر اجزا شده، خب معلوم میشه اجزای تصویر پیششون روشنه. اما اگه متمرکز بر انسان شده و اجزا در ذهن شما الان اون حضور جدا جدا رو نداره، علم اجمالی بسی این به ذهن خود تو باید موازی کنه، یعنی قاعده ای برای تبیینش نداریم. همینطور که عرض میکنه فقط همین که الان عرض کردم اون قاعده است، ولی به ذهنتون مراجعه میکنه تشخیص میده که این تفصیلی که این اجمالی است. اگه دیدید که متمرکز شدیم در اجزا و اجزا الان در حضور ذهن شما هستند و ذهن شما داره به تفصیل اینها رو مشاهده میکنه، از هم ممتازشون کرده، یکی رو از دیگری جدا کرده، بدون اینکه تفصیل دانسته. اما اگر نه، دیدید که از هم جداشون نکرده، بلکه ماهیت رو ملاحظه کرده، یه عبوری هم از اجزا کرده، یعنی روی اجزا نایستاده، اینها رو از هم جدا نکرده، بدون اینکه اسمانه است. البته سوالتون خارج از بحث بود ولی مفید بود.
حالا من فعلا همیستان مخواهیم که مطلبی را عمل کنم، باز این چیزی که تو زمان بود که من باید جوابتون بیشتر شروع کنم،
بیشتر مبهم کرد
نه بیشتر برانگاه سر این سواده اونم اینه که من فکر میکنم که یعنی با کنایی در این اطلاعاتی که کارم دارم که علم اجمالی مختص به مختص به مفاهیم خودمان مختص به اساس. اگر این باشه ما هیچ وقت نمیتونیم از یک ماهیت مشخصه علم اجمالی داشته باشیم و جا واسه تحت علم اجمالی برای ماهیت مشخصه نمیداره.
نسبت به هر ماهیتی یا نسبت به هر اجزای ماهیتی شما میتونید به تفصیلی داشته باشیم میتونید علم اجمالی داشته باشیم، اختصاص به اجزا نداره. علم تفصیلی شما علم اجمالی و تفصیلی اختصاص به اجزا نداره، نسبت به ماهیت هم میتونید داشته باشیم. ماهیت های متعددی الان در ذهن شما هستن و الان در زوایای ذهن شما هستن، حاضر نیستن به طوری که الان شما مطالعه میکنید، ولی طوری هستن که هر کدوم رو بخواد الان میارید در جلوی ذهن قرار میدید و مستقیم مطالعش میکنید. علم اجمالی به همه این ماهیت دارید، اجزایشون کار نداریم. البته خود اینها اگه بخواد معلوم بشن از طریق اجزا معلوم میشن، ولی حالا با اجزا کار نداریم. خود این ماهیت شما حسیتون در این بود که میخواستید علم تفصیل اجمالی در اجزا بدارید، میخوام بگم در خود ماهیت هم هست. ماهیت مختلفی رو شما در نظر دارید، هیچ کدوم شما الان جلوی ذهن شما نیستن چون شما مشغول کار دیگه هستید. یه دفعه متوجه میشید که میخواد ماهیت رو رسیدگی کنید، خب میاد اونایی که تو زنتون هست یکی یکی در جلوی زن ردیف میکنید، یکی پس از دیگری مشاهده میشود تا شما اون ماهیت مطلوب خودتون رو بیابید. الان دارید ماهیت رو به تفصیل ملاحظه میکنید تا یه ماهیت منظورتون رو در بین اینها پیدا کنید. این به تفصیل ملاحظه شده است، ولی در وقتی که شما مشغول کار دیگه هستید اصلا توجه به این ماهیت ندارید. این ماهیت معلوم اجمالی زن شماست، همه شون تو زن شما موجودن، اونایی که قبلا شناختید همه تو ذهن شما موجود هم مثلا یه جا بایگانی شدن، یه جا ذخیره شدن، بعد از اون محل ذخیره شده شما اخراج رو میکنید. وقتی اخراج شدن به تفصیل ملاحظه میشن، پس خود ماهیت هم میتونه به تفصیل ملاحظه شدن، میتوانن به اجمال ملاحظه شدن همونطور که اجزایشون. این که ما میگیم علم اجمالی و تفصیل اختصاص به اجزا ماهیت نداره، اختصاص به هر معلوم، مربوط به هر معلوم نیست. هر معلومی رو شما میتونید به اجمال و تفصیل مشخص کنید، بله معلومات بی نهایت، معلومات بی نهایت رو به تفصیل میتونید از ذهن بیارید به اجمال شما. میگید این معلومات است، این افراد مثلا افراد انسان یکی یکی تصور میکنید، میگید الی آخره، این الی آخره یعنی تصور اجمالی. تصور تفصیل نمیتونید بکنید چون بعد یکی یکی اینا بیاد طول میکشه، بعدش هم عمرمون که خوف نمیکنه این همه معلومات رو تفصیلا ملاحظه کنید، همه با هم که نمیان، به طول هم که میخواد باشه عمرمون کفاف نمی کنه. پس معلومات تفصیلی رو، معلومات بی نهایت رو نمیشه به تفصیل ملاحظه کرد، اونه دیگه ناچاریم به اجمال ملاحظه کنیم. از اونو که بگذارید هر معلومی میتواند به معلوم به اجمال باشد، میتواند معلوم به تفصیل باشد، اختصاص به اجزا ماهیت نده، خود ماهیت هم در این حکم داخله. حالا عبارت مثلا تلاشه کنیم صفحه 44 صفحه 16 هم. فجمیع و مقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت که تصور، همه مقدمات ماهیت که اجزای ماهیت به حساب میان در تصور با ماهیت داخلند، یعنی هر دو رو همه رو باید تصور کنیم تا ماهیت تصور بشه. البته عبارت مصنف به ظاهر نفهمونده که اجزا باید قبل از ماهیت تصور بشن. اگر اینو قبلا گفته بود، ولی الان نمیفهمونه، میگه با ماهیت باید در تصور دخیل باشن، یعنی تصور باید همه اینها رو بگیره، نه اینکه فقط ماهیت تنها باشه، اجزا باید باشن. اما الان اجزا ثابت بر ماهیت تصور بشن یا همراه ماهیت تصور بشن، عبارت اینو نمیفهمونه. مگر اینکه عبارت اینطور میبود که اجزا داخل در ماهیتن، یعنی جزء ماهیتن و جزء باید قبل از کل تصور بشه، این اگر بود تقدم تصور و اجزا رو میفهمون، اما این نیست. اینو قبلا مصنف گفته، در اول فصل گفته بود، احتیاج نیست نبود که اینجا بگه. و این لم یخطر بالبال مفصلتن، زمیر یخطر به جمعی برمیگرده، یعنی همه مقدمات، ولو این مقدمات بلبال یعنی به ذهن دل ما به طور مفصل خطور نکند، یعنی ما نسبت اونها علم تفصیلی نداشته باشیم بلکه علم اجمالی داشته باشیم، باز هم کافیست و تصور ماهیت. عبارت رو توجه کنید، خود عبارت مصنف رو دو بخش داره، یکی فجمی و مقدمات الماهیه داخلت و الماهیه فت تصور، یه بخش دیگه و این لم یخطر بالبال مفصلتا. الان با بیانی که ما کردیم معلوم شد که این دو بخش با هم تناقض ندارن. بیان اول میگه که شما باید تمام مقدمات ماهیت رو تصور کنید، بیان دوم میگه لازم نیست تفصیلا تصور کنید، مفهومش اینه که اجمالا کافیست. چون ما فرق بین اجمال و تفصیل گذاشتیم در عبارت تناقضی پیدا نمیشه. اما اگه فرق بین اجمال و تفصیل نذاریم، عبارت این میشه جمعی مقدمات ماهیت رو باید با ماهیت تصور کنید، یعنی تفصیلا. بعد هم میگه به این لم یخطر بالبال مفصلتا ولو تفصیلا ملاحظه نشد، یعنی تناقض درست میشه. اگر ما فرق بین اجمال و تفصیل نذاشتیم و عبارت اینطور معنا کردیم که جمعی مقدمات ماهیت باید با ماهیت تصور بشه، یعنی تفصیلا، بعدش هم میگیم ولی لازم نیست تفصیلا، خب میگه میشه تناقض که اول میگه با تفصیلا ملاحظه بشه، بعد میگه لازم نیست تفصیلا باشه، میشه تناقض. بعضیا به خاطر اینکه اون فرقی که ما بین تصور اجمالی و تفصیلی گذاشتیم در ذهنشون نبوده، برای این عبارت مصنف اشکال کردن و گفتن این عبارت مشتمل بر تناقضه، یعنی صدر و ذیلش نافذ کنه. خواجه از المرتبات التی لا توجد، تا یک عدد یک صفحه کتاب ما میخواد این توهم برطرف کنه، بخواد این طبعه همون برطرف کنه و بگه در عبارت مصنف تناقض نیست اونطور که بعضی ها فکر کرده. محاکمات احتمال میده فخر رازی فکر کرده باشه، احتمال میده در اینجا خواجه به فخر رازی تعریف داره، تو فخر رازی ظاهرش عبارتشونی که کلام مصنف مخواد به تناقض نسبت بده. البته خود قصب رازی هم تناقض رو از کلام فخر رازی نرم کرده و ادعا کرده که فخ مدعی تناقض شده، ولی کار نداریم، این هر چی هست قطع میگه فخ رازی بوده. حالا لزومی نداره که سی شهر نوشته باشه و ادعای تناقض کرده باشه، ممکنه شهر هم نوشته باشه، همین کسی هم که میخوندن ادعای تناقض شده، بعضی کلمات نسینا در کتب خودی نقل میشه به عنوان شاهد میابند. شما الان کتاب دورت الفاخره جامی رو نگاه کنید، بسیاری از عبارات نمک هفتم اشارات رو اینن نقل کرد، اینن نقل کرد و توضیح داد، اینن نقل کرد و توضیح، عبارت های خاجر رو حضرت، یا این همون عبارت ها در قبسات در قبس دهم میزامات نقل کرد و توضیح داد، که عباراتی از کتاب اشارات که دوشت کتاب مسیحی بوده در کتاب دیگران آمده. حالا ممکنه کسی هم شرحی بر عبارت مصنف نخواسته بندیشه، خواسته عبارت مصنف رو به عنوان معیلی به عنوان هر چیزی در خواهی که کتاب خودش بیاره، در اون کتاب ممکن آورده باشه و ادعای تناقض کرده باشه، لزومی نداره حتما شارحی باشه این ادعای کرده باشه، ممکن یه نفر دیگه از کلام مصنف استفاده کرده، بعد از استفاده گفته این کلام مشتمل بر تناقض. این که احتمال این که فخر باشه و دیگران باشه هست، ولی خب کفر رازی میگه فخره و سریع کلام فخرم میاره، فخرم تناقض میکنه اینجا. حالا ممکن نظر خاطی به سخت باشه، ممکن نظر خاطی به سخت رو بعدی دیگه باشه، اون بعدی دیگه مفره نمیشه. پس خواهد کنید الان مصنف میخواد بحثی رو، خواهد میخواد بحثی رو مطرح کنه که توهم تناقض از عبارات مصنف برطرف بشه. خواهد ابتدا به این صورت وارد میشه. البته من تقریبا مطالب خواهد رو گفتم، در همین توضیحاتی که عرض کردم تقریبا مطالب خواهد آمد، منتها به اون توضیحات اکتفا نمی کنم، مطلب خواهد رو اونطور که خودش وارد شده وارد میشه. چون اون توضیحات اگر چه مطلب خواجه رو روشن میکنه ولی کاملا روشن نمیکنه، ما ناچه اون که کلام خواجه رو به همون تفصیلی که خودش بارد شده بارد بشیم. خواجه میگه مرکبات دو قسمه هست. اول مرکبی که اجزاش و اجزاش از هم جدا، به طوری که ما وقتی به این مرکب توجه میکنیم اجزا رو جدا مشاهده میکنه. این چنین مرکبی تصور اجزاش نمیتواند اجمالی باشد، همونطور که تصور خودش تفصیلیست تصور اجزاش هم تفصیلیست، یعنی شما با یک تصور مرکب اجزا رو با هم تصور میکنید، چرا چون اجزاش مفصل هم یعنی جدا هم. و شما اگر مرکب رو دیدید اجزا رو جدا از هم میبینید. مثلا فرض کنید یه لشکری رو، حالا یه لشکری باشه که در دید شما باشه، نه خیلی بیشتر و ته باشه که نبینید، یه لشکر کوچیکی باشه که در آخر وحدت دید شما بیاد، این وقتی نگاه میکنید همون سه که علم به لشکر پیدا میکنید، علم به افراد پیدا میکنید، یه صفحه کوچیکی رو مثلا از انسان ها تا نگاه میکنید اصلا میبینید که چی هست صفحه، نه تنها صف پیش شما مشهوده، افراد موجود در صف هم دونه دونه شناخته شدند. اون یه مرکبیست که اجزایش به تفصیل آشکاره، این دیگه دوتا تصور نداره، یه تصور تفصیلی برای کل، یک تصور اجمالی برای اجزا. از جا همونطور که کل به تفصیل معلومه اجزا هم به تفصیل معلومه، اما یه مرکبهایی داریم که اجزایشون تفصیل نیافتند ولو ذهن ما توانایی داره که اونها رو تفصیل بده، ولی به تفصیل در ذهن ما، در طول ذهن ما احضار نمی شود. بعد از این که ذهن ما اونها رو گرفت تحلیلشون می کنه، تفصیلشون می ده، مثل همین انواعی که الان ما بحث داریم در برشون، ماهیاتی که بحث داریم، این ماهیات چنان نیستن که اگر شما در خارج این انسان رو دیدید حیواناتر هم کنارش ببینید، با اینکه این انسان مرکب از حیوان ناطقه ولی حیوان ناطق رو نشون نمیده. شما باید این ماهیت مرکبه رو بیارید تو ذهن، تحلیلش کنید، حیوانش رو جدا کنید، ناطقش رو جدا کنید تا مشاهده کنید. این چنین مرکبی اگر متعلق تصور تفصیلی شما قرار گرفت اجزاش دو گونه تصور میشوند، یا اجمالا یا تفصیلا. پس اون مرکبه قسم اول اصلا جزء بحث ما نیستن، رفت بیرون. مرکبه قسم دوم داخل بحث ماست. این از خارجه هم میبینید میگه المرکبات اللتی لا توجد اجزاها متمایزتن، از اول قید میاره، یعنی ما بحثم در چنین مرکباتی است، اصلا ماهیات بحث در ماهیاته و ماهیات هم تماما از این سطح دوم هست، یعنی اجزایشون به تفصیل مشهود نیستن، بلکه باید با تفصیلی که ذهن ما ایجاد میکند مشهود تفصیلی بشود، ولی خود به خود مشهود تفصیلی اصلا مفصل نیستن که مشهود تفصیلی بشن. ما بحثمون در این گونه مرکبات، اصلا در این گونه مرکبات از اول خاطر قید میاره، یعنی موضع بحث رو تعیین میکنه، دیگه مرکبات چنینی، مرکبات چنینی اجزایشون به جور تصور میشه. خب پس حالا که موضع بحث روشن شد و معلوم شد که ما در چه نوع مرکبی بحث داریم، وارد بحث میشیم. خواهد می فرمد گاهی نظر ما این است که مرکب رو تصور کنیم، کاری به اجزا نداریم، ولی چون مرکب تصور نمی شود مگر از طریق اجزا، به ناچار سراغ اجزا هم می رویم و اجزا رو تصور می کنیم. مرکب میشه مقصود اول ما، اجزا میشه مقصود ثانی ما. مقصود ثانی رو دفعه توضیح دادم، یعنی مقصود مقدمی. مقصود اول یعنی زل مقدمه، یعنی مقصود اصلی. مقصود اصلی من تصور این مرکب و ماهیته، نه تصور اجزا. ولی چون میبینم راهی برای تصور ماهیت ندارم که تصور اجزا، به ناچار سراغ تصور اجزا میرم تا تصور اجزا رو واسطه برای تصور ماهیت قرار بدم. از تصور اجزا میشن واسطه، میشن مقدمه، لذا تصورشون میشن مقصود ثانی نه مقصود اول. این یک نوع تصور، یک نوع مقصود که مقصود من تصور ماهیته و اجزا کاری نداره. اجزا رو مگر میرم دنبالش به خاطر رسیدن به ماهیته. این تصور که در این تصور اجزا لزومی نداره به تفصیل ملاحظه میشن، در اجمالم که ملاحظه شدن ماهیت ملاحظه میشه. یه تصور اسم میدونیم تصور اول، در کلام خواجه این اسمش تصور اوله، یعنی تصوری که تعلق میگیره به خود ماهیت به قصد اول و تعلق میگیره به اجزا به قصد ثانی، که اجزا دیگه مقصود اول نیستن، اجزا مقصود ثانی هم. اینها در این تصور اجزا میتواند اجمالم تصور شد من میتوانم تفصیلم، اما یک بار از اول من تصمیم اینه که اجزا رو تصور کنم، کاری ماهیت ندارم. کسی از من پرسیده که اجزای انسان چیست؟ خب از اول من تصمیم برای اینه که اجزا رو توضیح بدم. انسان قبلا تصور شده، من بی‌نیاز از تصور هستم فعلا، اما میخوام اجزا رو توضیح بدم. الان جستجو میکنم، میگردم اجزا رو پیدا میکنم، به تفصیل پیش ذهنم حاضر میکنم، بعد برای طرف بیان میکنم، میگم اجزایش تیوان و سناسه. همونجور که دقت میکنید در این تصور اجزا معلوم تفصیلی من هستن، دیگه اجمال بردار میشین تصور. خواجه این تصور رو تصور ثانی مینامه. در عبارت این خواجه توجه داشته باشید، تصور اول یعنی تصوری که تعلق گرفته به ماهیت و اجزا متعلق در ذهن، متعلق اصلی نیستند. تصور ثانی یعنی اونجایی که تصور تفصیلی من بخواد تعلق بگیره به اجزا و من کاری به اصل خود ماهیت نداشته باشم، بلکه تمام توجه هم به اجزا باشه. ایشون حالا بیانش این روشن شد، این مقدمات گفته شد، توجه کنید بیانش اینطوره: ماهیتی که دارای اجزاییست که اون اجزا مفصل نیستند ولی ذهن من میتواند اینها رو تفصیل بدهد، این ماهیت گاهی خودش متصور است به قصد اول به طوری که اجزایش متصور میشوند به قصد ثانی، و گاهی اجزایش متصور است به قصد اول. البته اگر من بخواهم اجزا رو به قصد این تیکه رو اگر من بخواهم اجزا را به قصد اول تصور کنم، باید قبلا در ماهیت تصرفی بکنم تا بعدا این تصور تفصیلی نسبت به اجزا میسر بشه. اون تصرف چیه؟ تحلیل. همونطور که از خارج مرسوم از میکنم تحلیل کنم ماهیت رو به اجزایش. این تصرف که اسمش تحلیله باید صورت بگیره تا بعدا من بتوانم اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنم و تصور کنم. از تصور اجزا توقف دارد بر تصرفی در ماهیت، و اون تصرف یعنی تحلیل ماهیت و اجزا. اما تصور ماهیت احتیاج دارد به تصور اجزا ولو اجزا تحلیل نشده باشند، یعنی ولو به تفصیل ملاحظه نشده باشند. کافیست که بله اجمال ملاحظه بشن، ولی معنای اجمال رو دو مرتبه در ذهنتون مرور کنید، یعنی به نحوی باشند اجزا که هرگاه بخواهم به تفصیل ملاحظهشون کنن بتوانند، نه این که بله اجمال معلوم باشند یعنی مبهم باشند، یعنی من در یکیشون علم داشته باشم در یکیشون شک داشته باشم، این منظور نیست. بله اجمال معلوم باشند یعنی حاصل باشند به نحوی که هر وقت بخواهم حاضرشون کنم، حاضر نباشن ولی حاصل باشن. وقتی میگیم به تفصیل معلوم باشن یعنی حاضرم باشن، حاصلم به حاضر. اما وقتی میگیم به اجمال معلوم باشن یعنی حاصلم ولی حاضر میشن، اما چنان حاصلن که هرگاه بخواهم حاضرشون کنم بتوانم. این معنی اجمال پس روشن شد که اگر ماهیتی خاص معلومه شما باشد به قصد اول، اجزاش میتوانن معلوم باشن تفصیلن یا معلوم باشن اجمالن. ولی اگر اجزایی خواستن معلوم باشن به قصد اول، حتما باید معلوم باشن تفصیلن. دو تا تصور داریم که دو هستن. خواجه در عبارت اول فجمی و مقدمات الماهیه داخلت المعل ماهیه فی تصور، نظر به تصور اول داره. یعنی شما میخواهید ماهیت تصور کنید در قصد اول و اجزایشون مقصود اصلی شما، تصور اجزایشون مقصود اصلی نیست. از باب این که تصور اجزا در اضطرار باید واقع بشه تصور میشه، نه اینکه شما به اجزا کاری داشته باشید. ماهیت رو میخواهید تصور کنید، از باب ناچاری اجزایش تصور میکنید. از جمله اول مصنف داره میگه که ماهیت باید تصور شود با اجزا، دیگه نمیگه اجزا چیدوری تصور بشن. میخواد اجمالا تصور بشن، میخواد تصویر. بعد با عبارت بعدی و این لم یختر بالبال مفصلتن میخواد بگه اجزا لازم نیست تصور بشن به قصد اول که به تفصیل ملاحظه بشن، کافیست که به قصد ثانی ملاحظه بشن. پس جمله اولش مفادش اینه اگر ماهیت خاصی تصور کنی باید یکی از دو حالت رو نسبت به اجزا داشته باشی، اجمال یا تفصیل. دومی و عبارت دومش میگه که لازم نیست حتما یک حالت خاص که تفصیل است نسبت به اجزا داشته باشی، کافیست اجمال داشته باشی. میگه مطلب دوم داره مطلب اول رو تأکید میکنه، یعنی مطلب اول میگه مشروطه به تفصیل و اجمال نیست، هر کدوم باشه کافیست. مطلب دوم میگه تفصیل لازم نیست، اجمال هم کافیست. خب این داره اولی رو تاکید میکنه، تناقضی نیست. چون ما فرق نذاشتیم بین دو نحوه تصور، فکر کردیم مصنف در ابتدای کلام در ابتدای کلامش میگه تفصیلا اجزا باید تصور شوند، در انتهای کلامش میگه ولو تفصیلا خطور نکنند، وقت تناقض بزنه نمیرسیم نیست. اما اگه توجه کنیم که دو نحوه تصور برای اجزا داریم، چون اجزا مقصود بلغت ثانی هست نزا میتونن تصور تفصیلی نشدن، کافیست به تصور اجمالی بشن. پس عبارت اول مصنف مطلقه، یعنی میگه ماهیت رو تصور کنی سبا هست که اجزایش هم تصور تفصیلی شود یا اجزا تصور اجمالی شود. این سبا هم رو داره تاکید میکنه، میگه بلغت یختار، یعنی بلو لازم نیست اجزا تفصیلا تصور بشن، ولی بالاخره باید تصور بشن، ولی لازم نیست تفصیلا تصور بشن. تفتیل می کنید که هیچ عبارت مشتمل به تناقض نیست. حالا کلام خواهد تصور کنید المرکبات اللتی، البته میشه گفت تمام مطالب خواجه رو من عرض کردم، اما ممکن نکته هایی باشه که اون نکته رو وقتی رسیدم عرض میکنم، ولی اصل مطلب با همین توضیح دادن همه روشن شده. المرکبات التي لا توجد اجزاؤها متمایزتن، مرکباتی که اجزاش متمایز یافت نمیشن، یعنی اجزاشون با تحلیل و تمایز بدید، خود اجزا از اول متمایز نیستن، شما باید با تصرف ذهنیتون متمایزش بکنید. چون بحث ما در چنین مرکباتی خارج این قید میاره، اصلا مرکب دو قسمه، یک قسمش که اجزاش متمایزن از بحث ما بیرونن، خارج با این قید ما رو بیرون میکنه. اونی که در بحث ما داخله مرکباتیست که اجزایش متمایز نیستن و با تحلیل ذهنی باید متمایز بشن. حالا خاطر این فقط چنین مرکباتی فرل انسانه هم یه تصورها، انسان میتونه این مرکبات رو تصور کنه، نه این لم یمیز بین اجزاها و یفصلها و این بله و ان اشتباه خوندم و ان یمیز بین اجزاها و یفصلها، هم میتواند ماهیت رو تصور کنه، هم میتواند جدا کند اجزای ماهیت رو و تفصیل دهد اجزای ماهیت رو، و بعد از جدا کردن و تفصیل دادن یلاحظ کل واحد منها رو وحده منفردن انفیده. این یلاحظ یعنی بعد از تفصیل، بعد از اینکه اجزا رو از هم جدا کرد و تفصیل داد و فرق بینشون گذاشت، ملاحظه کنه هر یکی منها یعنی از این اجزا رو وحده به تنهایی، به تنهایی یعنی چی؟ یعنی منفرد از غیره. این منفرد از غیره تجرید وحده، هر یکی رو میتونه تنهایی ملاحظه کنه، منفرد از غیره یعنی جدای از دیگری به طوری که با دیگری خلط نشه. خب پس توجه کردیم ما انسان دو کار میتونه بکنه، یکی تصور ماهیت، یکی تمیز اجزای ماهیت و بعد از تمیز دادن ملاحظه مفصل کردن این اجزا. چرا میتواند تمیز دهد؟ و ذالک لقوت الممیزه. و این که لانسان میده، در انسان این امکان هست، این که برای انسان امکان هست که تصور کند ماهیت رو، و این که برای انسان این امکان هست که تمیز دهد اجزا رو، به خاطر قوه ممیزش هست. چون قوه ممیزه داره، این قوه جدا کننده داره، قوه ایست که میتواند تفسیر دهد. و بعد از تفسیر جدا جدا ملاحظه کند، حتی نه تنها اجزای ماهیت از هم جدا کند، اجزا رو از خود ماهیت هم جدا کند، به طوری که ماهیت جدا تصور کنه، اجزا رو جدا تصور کنه. نه تنها اجزا رو جدا جدا تصور میکنه، اجزا رو ماهیت رو هم جدا جدا تصور میکنه. یعنی ماهیت جدا، اجزا رو جدا. چه قوه ایست این کار رو میکنه؟ قوه ممیز انسان چه قوه ایست؟ قوه ایست که جدا میکنه. قوه جدا کننده رو در علم النفس گفتن قوه متخیل است. قوه متخیل است قوه هاییست که، یعنی تنها قوه ایست که میتواند جدا کننده باشه و بسیار قوه مهمی در انسانه. قوه ایست که هرگز نمیخوابه و هرگز از فعالیت نمیفته، حتی برای لحظه. همیشه میبینید ما در حال فکر کردنی، ولی متوجه فکرمون نباشیم که داریم چه فکر میکنیم، ولی دائما داریم فکر میکنیم، حتی در خواب هم، ولی متوجه نباشیم در خواب هم این فعاله. اون خواب هم که میبینیم بسیاری از اون کارهایی که در خواب انجام میشه به توسط متخیل انجام میشه، که اگه متخیل وارد نشه خواب اصلا دیده نمیشه. ممکنه چیزی به ذهن ما القا بشه از عالم بالا، ولی ما اون نمیتونیم ببینیم مگر متخیل وارد کار بشه. متخیل باید اون دریافت شده رو بگیره، جزئی بکنه، بیاره در حضور حس مشترک قرار بده، تا ما ببینیم یا بشنویم یا ببوییم یا بقیه احساسها رو بکنیم. تا متخیل این فعالیت رو نکنه خواب اصلا دیده نمیشه، اون صدایی که به نفس ما القا شده شنیده نمیشه، اون طعمی که کلیش افاضه شده یا حتی جزئیش افاضه شده احساس نمیشه. باید متخیل دخالت کنه. پس توجه میکنیم در خواب و بیداری متخیل فعاله، و اتفاقا از باب این که خداوند حکیم است و هر چیزی رو به جای خود قرار میدهد، متخیله رو در جایی قرار داده که اونجا دائما ضربان داره، یعنی مرکز متخیله در نفس هم دائما ضربان داره، یعنی لحظه اون مرکز آرام نیست، تو متخیله آرام نیست. میخواسته متخیله غیر آروم رو در یه جا قرار بده، اون یه جا هم غیر آروم قرار بده، دائما اونجا ضربان داره، یعنی برسای ضربان قلب اونجا ضربان پیدا میکنه. اونجا اصطلاحش میزنن دوده. دوده یعنی یک قسمتی شبیه کرمه در مغز، این دائما ضربان داره، محل متخیل اونجاست. وقت این قوه متخیل کارش ترکیب و تفصیل است، کارش ترکیب و تفصیل است بین، دقت کنید، بین صوری که ذخیره شدن در ذهن یا صوری که خودش می‌سازد. چه توانایی ساختن صورت هم داره. صوری در ذهن از قبل تهیه شدن، این میاد اینا رو ترکیب میکنه، تفسیر میده، یه صورت از اصل دیده، یه صورت از انسان دیده، تن و انسان میذاره، سر و اصل میذاره، ترکیب میکنه، یه انسان با سر اصل تصور میکنه. این متخیلی قدرت رو داره. یا تفسیر میده، انسان رو نگاه میکنه میگه خب اگه انسان کلش کنده بشه چی شکلی میشه، همین الان که انسان با کله جلوش نشسته بی کله تصورش میکنه. این کار متخیل است که قدرت ترکیب و تفصیل داره. این قدرت رو بهش میگن ممیزه، یعنی هر چی دستش بدی تحلیل میبره، تمیز میده، جدا میکنه. البته با اشراف عقل اگر این کار رو بکنه کار انسانیه، اگه بدون اشراف عقل بکنه کار حیوانیه. و در تشکیل قیاسات این متخیلی دخالت میکنه، ترکیب میکنه حتی بشر رو، تحلیل میبره، یک چیزی رو جدا میکنه، اما تا تحت اشراف عقله، چون تحت اشراف عقله کارش پذیرفته است. اگر کارش کار حیوانی باشه اون شاید با دقت باشه که پذیرفته است یا پذیرفته نیست، این گاهی از اوقات خلل توش هست. اما تحت اشراف عقل باشه و درست حرف عقل رو گوش کرده باشه و کارها رو انجام داده باشه کارش پذیرفته است. در انسان، در حیوان هم این کارا رو انجام میده، متخیله در انسان هم انجام میده، مثلا در انسان تحت قوه عاقله انجام میده، مثلا کارش منظم منسجمه، یه کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه، همین متخیله کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه، چرا؟ چون تحت قدرت عقله. اگر حیوان تحت قدرت عقل نیست، حالا در حسرت قوه ممیزه انسان باعث میشود که انسان بتواند بین اجزا تفصیل بدهد و اجزا را جدا از هم تصور کند و ماهیت را هم جدا از اجزا تصور کند، یعنی همه اینا رو جدا جدا ببینه. ولو در وقتی که خواست ماهیت رو ببینه ناچار شده که از اجزا استفاده کنه، ولی بعد از اینکه استفاده شده میتونه همه رو جدا کنه، ماهیت رو کنار بذاره، این جزء عامش رو که جنسه کنار بذاره، جزء خاصش رو که فرسه کنار بذاره، هر سه رو با سه دید مستقل ببینه که هیچ اجمال تفصیل اجمال در کار نباشه، همه این کار رو میتونه بکنه. صوریست که در ذهن دارد یا صوری که خودش می‌سازد؟ صوری
که در ذهن دارد، منظور
کنم صوری
که در ذهن از
مفاهیم طبیعی بله دیگه، قبلا یه چیزایی دیده صورت ها توی قوه خیال غیر از متخیل است، خیال مخزن صوره، گاهی از اوقات خیال میگن متخیل اراده میکنه، این باید توجه داشته باشید، ولی خیال غیر از متخیل است، خیال محل ذخیره صوره، متخیله متصرف در صوره، صوری که ذخیره شده در خیال استخراج میکنه و درشون تصرف میکنه، گاهی از اوقات هم خودش صورت میسازه، صورت هم که بسازه میفرسه باز تو خیال، باز هم میفرسه تو خیال، یعنی تو خیال ما ممکنه صورت های ساختگی هم باشه، صورت های واقعی هم باشه، خیال ما یه صورت های ساختگی میزنه. گاهی از اوقات شما میگید یک صحنه رو میبینید، اینجا رو که من قبلا دیدم، در حالی که اصلا ندیدید، اینجا رو قبلا دیدم، در حالی که مفردات اینجا رو دیده بودید، خیال شما یه جوری ساخته بود، مفردات رو مرکب کرده بود، اتفاق افتاده، حالا میبینید همونطور که خیالتون مرکب کرده همونجورم در بیرون مرکب هست، وقتی میبینید فکر میکنید قبلا دیدید، در حالی که ندیدید قبلا، خیالتون ترسیم کرده بوده، به ذهن شما داده بوده، الان ذهنتون آشناست، خودتون ذخیرهش کردید، چون صورت ساخته رو تو ذهن شما ذخیره کرده، ساخته و ذخیره کرده، حالا شما میبینید فکر میکنید قبلا از اینا رو دریه و تناسخ گرفتم، من قبلا زنده بودم یعنی چون جه ها رو دیدم. ولی خب اینقدر این قبل خیال تواناست، اینقدر تواناست که بارها و بارها سر ما رو کلا گذاشته به محالی ما نشد و حالا اینجا به صورت جمله متراجع از کنم، نه سر محاله که آدم های معمولی هستیم، صدرا در عرشیه میگه سر بسیاری از عرفا رو با این همه تلاشی گردن کلا گذاشتیم، خیالشون ساخته، اونا فکر کردن خدا ورده پیشون در عالم بالا داره بهشون نشون میده، یه چیزا رو تو ذهن خودشون تخیلا ساختن و مشاهده کردن، فکر کردن لنه سماوات عرضین رو مشاهده میکنن، بسیاری از عرفا این چنین مشاهده کردن، مشاهدتشون تخیلاتشون بوده، نه مخ مشاهدتشون واقعیت ها باشه، و این خیلی کار خطرناک میکنه، یعنی آدم دیگه مطمئن نیست که حالا که داری شهود میکنی چی رو داری شهود میکنی، باید مقدمات درست طی بشه که وقتی شهود کردن مطمئن بشن، اگر مقدمات رو هر جوری شد باری به هر جهت طی کردن به یه نتیجه هایی نیستم نامطلوب، این دیگه دست خودمه، اگر درست پیش رفتم، مذهبم درست، اعتقاداتم درست، زندگیم درست، تصوراتم درست، خوب بعد میبینم اون که به نشون میدن درست، ولی اگه از اول خراب بوده خب در تخیلات من شیطان هم تصرف میکنه، اون خیلی راحت خب به خیال منه به تصرف میگیره و هرچی برش میخواد به این به خورد این خب به متخیله من میده، خب به متخیله که کارش اینه که حکایت کنه تمام اون چرا که این شیطان داده مجسم میکنه و من نگاه کنم اینم چه چیزایی دارم میبینم که اصلا چشم نمیکردم، نمیدونم که از کجا آب میخواد، فکر میکنم که واقعا خدا داره من نشون میده، میگن بله روح الامین دست منو گرفت و گفت کجا ها، مثلا ادعا از این بالاتش هم دارم، در حالی که روح الامین نبود شیطان بود. منو برد رو عرش و نمیدونم اونجا خدا رو مشاهده نشدم، حالا چیزایی که گفتن ولی بمانم اینا رفتیم رو عرش و خدا رو اونجا ندیدیم، تو سجور کردیم و بعد ندارستی که دنبالشی میگه خودتی دنبالشی میگه خودتی دنبال خدا میگه خودت خدایی. این حرف ها خب معلومه دیگه، از یه جایی آب میخوره که ما خودم متوجه نیستیم. ولی کدوم یکی از عینه ما رفتن بالا عرش رو دیدن خالی بود، بعد هم اجاب شدن که خودم خود خودمون بودیم، خدا رو خواستیم ببینیم به ما نظر شد که خودتی. کدوم یکی از عینه گفتن اون از همه عارفتر بودن، مشاهده اون از همه دقیقتر بود. خب اینا جمعه مرتبه بود من در رفتیم رب داگه مسجبه. فالتفاته بالکفت الاول این مبتداست، یه خط خورده ای بعد میاد مقایران لالتفاتهی بالکفت الاول میشه خبر، التفاتهی مبتدا مقایران خبر. این دو تا تصوری که از خارج توضیح بدن ایشون میاره، فالتفاته یعنی تصور اول، مقایران لالتفاتهی یعنی مقایران تصور ثانی. تصور اول اش کردن تصوری است که تفصیلا تعلق یافته به ماهیت، یعنی به قصد اول تعلق یافته به ماهیت، اجمالا یا به قصد ثانی تعلق یافته به اجزا. تصور دوم نیست که تفصیلا تعلق یافته به اجزا. حالا میگه التفات و تصوری که تعلق گرفته باشد به مرکب که در ذهنش اجزا هم تصور میشنن، غیر از التفات تفصیلی است که به خود اجزا تعلق گرفته باشد. اون تصور تعلق تصور به ماهیت لااقل اقتضا میکنه تصور اجمالی اجزا رو، ولی این التفات دوم اقتضا میکنه تصور تفصیلی اجزا رو. پس اون با این فرق داره. فلتفات و التفاتش انسان، ضمیر التفاتی به انسان برمیگرده، التفات انسان بلغسل اول، بلغسل اول رو بسنن یعنی التفاتی که خودش مقصود باشه، استفاده که مقصود اصلی باشه. هلال متصور الاول، متصور اول خود ماهیته، متصور ثانی اون اجزاءه. علت این که بهش میگیم متصور اول اینه که اصلاً اول ماهیت تو ذهن شما میاد، وقتی این انسان رو میبینید ماهیت تو ذهنتون میاد، بعدن با تحلیل و تصرف اجزاءش رو به دست میارید. پس بعدن اجزا تصور میشه. البته در وقتی که میخواد انسان رو برای کسی تعریف کنید ابتدا باید اجزا رو ذهنش وارد کنید بعد ماهیت بیاد، ولی گاهی از اوقات از اول ماهیت مشاهده میشه، یعنی از اول بدون تعریف مشاهده میشه. اون وقت اگر مشاهده شد من با توجه به خصوصیات این شی باید به جنس و فصلش پی ببرم، وقتی جنس و فصل به تصور ثانی تصور میشه. وقتی میخوام تعریف کنم ماهیت رو، اجزا رو ابتدا معرفی میکنم بعد ماهیت معرفی میشه. در ذهن مخاطب من اجزا اول میاد، ماهیت ثانیا میاد، ولی در وقت برخورد با اشیا من ابتدا ماهیت رو تصور میکنم بعد تحلیلش میکنم اجزا حاصل میشه. اینجا داره اون صورت رو فرض میکنم، متصور اول خود ماهیته که من ماهیت رو مشاهده کردم بعدم تحلیلش میکنم به اجزا. من اگه بخوام به ذهن مخاطبم القا کنم اول باید اجزا رو القا کنم بعدن ماهیت رو، اون دیگه از ماهیت متصور اول نمیشه، متصور ثانی. ولی خواجه اون توجه رو نداره، خواجه به این طرف توجه میکنه که من میخوام ماهیت رو تصور کنم بعد تحلیل کنم تمیز بدم اجزاش رو. پس التفات انسان بالقصد الاول، بالقصد الاول نحوه التفات رو میگه، یعنی التفاتی که مقصود اصلیه، التفاتی که مقصود اصلیه به متصور اولم تعلق میگیره. این التفات ولو مشروط است به حضور اجزا معهو، یعنی با این التفات اجزاء ماهیت، یعنی اجزاء متصور اول باید حاضر بشوند معهو، یعنی با اون متصور اول، اما حضورشون بالقصد ثانی است، یعنی من مستقیما حضور اونها رو لازم ندارم چون نمیخواستم اونها رو تصور کنم، اما چون میخوام مرکب رو تصور کنم و تصور مرکب متوقف است بر تصور اجزا، حضور اجزا لازم است بر قصد ثانی، یعنی به عنوان مقدمه به عنوان واسطه. این بر قصد ثانی مربوط به حضوره، اون بر قصد اول مربوط به التفات. التفاتی که بر قصد اول است یعنی مقصود اصلی است، مشروط است به حضور اجزا، که حضور اجزا بر قصد ثانی است، یعنی حضور اجزا حضور مقدمی است، خودشون مستقیما مطلوب نیستند، حضور اونها مستقیما مطلوب نیست، حضور اونها برای حاصل شدن ماهیت مطلوبه. کما یکون علیه فی الوجود، این کما یکون علیه فی الوجود یه جمله معترضه است که تشبیه توش هست، میگه همونطور که شی، یعنی متصور اول، به همون نحوی که متصور اول بر اون نحو است در وجود، در وجود نه در خارج، در عالم خارج چگونه اگر بخواهی ماهیتی رو موجود کنی ناچاری که ابتداعا اجزایش رو موجود کنی، و اجزایش هم که موجود میکنی در قصد ثانی موجود میکنی، نه بخاطر اینکه میخوای اجزا رو موجود وجود بدی، میخوای ماهیت وجود بدی، میبینی ماهیت بدون اجزا وجود پیدا نمیکنه، اجزاش هم موجود میکنه. اگر میشد ماهیتی بدون اجزا موجود بشه، تو نظرت این بود که ماهیت رو موجود کنی، ماهیت موجود میشد. همونطور که در خارج وقتی ماهیتی رو میخوای موجود کنی و منظور اصلیمون ایجاد خود ماهیت ایجاد اجزا به تبع است، در قصد ثانی است، همچنین اگر بخواهیم در عالم ذهن ماهیت رو تصور کنیم، تصور اجزا در قصد ثانی است، یعنی به خاطر مقدمی است. کما یکون علیه فی الوجود، یعنی همونطور که این متصور به همون نحوی که این متصور بر اون نحو است در وجود، یعنی در عالم خارج، همونطور که در عالم خارج متصور مقصود ایجاد است بل اصاله، یعنی به قصد اول، و اجزا مقصود بل ایجادن به تبع، یعنی به قصد ثانی، همچنین در تصور عالم تصور هم متصور اول ملتفت الی هست به قصد اول، و اجزا حاضرن به قصد ثانی. استاد، این عبارت
کمالی
وجود
به
وجود
بکنه،
و
اینکه در عالم
خارج این اجزا باید اولا بیاد که وجود بیاد، اینو می‌خواد بگه. یعنی باید این اولا ثانیه شکار نداره ها، بر قصد اول و قصد ثانی شکار داره. بله، اجزا باید اولا بیاد تا ماهیت بیاد، اون مسئله دیگری است، اونم مسئله درستی، ولی اینجا نمی‌خواد اینو بگه که اول باید اجزا بیان بعدن ماهیت بیاد. می‌خواد بگه که شما وقتی می‌خواد ماهیت رو موجود کنید و مقصود اصلیتون ایجاد ماهیت، ناچارید اجزا رو موجود کنید. چرا مسئله؟ چون اجزا اول باید بیاد، ماهیت بعدم باید. اون مسئله که شما میفرمایید اون علته، چون اجزا باید اولا باشند بعدن ماهیت، به ناچار اگر کسی بخواهد ماهیت رو ایجاد کند باید اجزا رو ایجاد کند. منظور ما اینه که چون باید اجزا، چون ماهیت متوقف بر اجزاست، ما باید اجزا رو موجود کنیم تا بعد ماهیت موجود بشه. پس اجزا میشوند مقصود در قصد ثانی، و ماهیت میشه مقصود در قصد اول. شبیه مصرحه
مصرحه
مطلب تغییر بزن شد دیگه، فالتفاته بر قصد اول، التفات این انسان بر قصد اول به متصور اول، ولو مشروط به حضور اون اجزائه، ولی در این حال مغایرون، این مغایرون خبر التفاتی، التفاتی که به ماهیت دارد، ولو در ذهنش التفات به اجزا هم هست، ولی این التفاتی که به اجزا تعلق گرفته التفات ذهنی است، لذا مغایر است با التفات انسان بالقصد اول به خود اجزا الى صبر الاجزاء المفصله، مغایر است با التفاتی که این انسان در قصد اول به صبر اجزاء مفصله متمایزه پیدا می کند. اجزاء صبرشون تصور می شه، نه خودشون، التفات به این صبر پیدا می شه، به توسط صبر به خودشون التفات پیدا می کنید. در وقتی که ما به قصد اول به صبر اجزاء مفصله التفات پیدا می کنیم، اون صور به طور تفصیل متصور ما می شوند، اون هم در قصد اول. اما در وقتی که من در قصد اول به ماهیت توجه می کنم، باز اون صور متصور من می شوند، اون در قصد ثانی. خواهد می خواد بگه وقتی شما بالقصد الاول به ماهیت توجه میکنید که در ذهنش صور اجزا بالقصد ثانی مورد توجه قرار گرفتن، این چنین التفاتی غیر از این است که شما مستقیماً و با قصد اول به صور اجزا التفات کنید، چون در التفات اول التفات مستقیمت به ماهیت است و از ماهیت و اجزا سرایت کرده، ولی در التفات دوم مستقیماً به سمت اجزا رفتی، نه اینکه التفات از ماهیت و اجزا سرایت کرده باشه. پس این دو تا التفات ها با هم فرق دارند. پس التفات انسان به متصور اول که در ذهنش اجزا تصور می شوند مغایرون به التفات انسان به قصد اول به خود صور اجزای مفصل متمایز که مستقیماً خود صور رو ملاحظه کنه. المتمایزه الحاصله اندل انسان، اندل یعنی اندل انسان به حسب تصرفی فی المتصور الاول، به حسب تصرفی فی المتصور الاول، این گفتم تصرف یعنی تحلیل و اجزا، به حسب این که انسان تصرف یعنی تصرف انسان، انسان تصرف کرده در متصور اول، چطوری تصرف کرده؟ به این که متصور اول رو تحلیل کرده و اجزا، اون وقت الحاصل این اجزا در نزد انسان به حسب این تصرف، یعنی با این تصرف اجزا حاصل شده. حالا اگر بخواد به این اجزا تصرف التفات کند، التفاتش به قصد اول است، التفاتش تفصیل است. خب حالا عبارت دوباره این عبارت مصنف خاطر ترجمه کنید، فلتفاته بالقصد الاول تا یه خط و نیم اسمش تصور اول است در عبارت خاطر، بعدا خاطر میگه تصور اول منظورش همینه، این مغایرون الالتفاتی بالقصد الاول الى صبر الازا اسمش تصور ثانیه، بعدا خاطر میگه تصور ثانی منظورش اینه. الان دو تا تصور اونجا مطرح شد که گفتیم تصور اول مغایر است با تصور دوم، التفاته مغایرون الالتفاتی، این اون تصور مغایر با این تصور، دو تا تصور داریم میگیم. تصور اول تصوری بود که مستقیما به ماهیت تعلق میگرفت و به توسط ماهیت و اجزا، اما تصور دوم این بود که مستقیما به اجزا تعلق میگرفت. این دو تا تصور با همین نحوی که پس کردم در ذهنتون باشه تا وقتی بهش رسیدیم ابهامی به وجود نیاد. حاجه بعد از اینکه این دو قسم تصور رو ذکر کرد یه مطلب کلی رو ذکر میکنه که اون مطلب کلی رو من چند بار تا حالا توضیح دادم. اما مطلب کلی اینه که شما میتوانید التفات اول رو به تفصیل داشته باشید، التفات دوم رو اجمال، یعنی التفات پیدا کنید به ماهیت به تفصیل بدون این که به اجزاش التفات تفصیلی داشته باشید، بلکه به اجزاش التفات اجمالی کافیست. اما التفات اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهید اون مجمل رو مفصل کنید، به این معنا که ارشد، نه این که مجمل یعنی مبهم، نه مجمل یعنی مغرونه باشد، بلکه مجمل یعنی مبلغ مفصل، یه همچین باشید. بعد خود اینجا مثال میزنه، میگه مثل معلوماتی که از قبل کسب کردی فعلا ذخیره کردی، الان مشاهدهش نمی کنی، اینا به لجمال بیشه تا همه معلوم هست. هرگاه بخواهی بدون تکلف و زحمت اکتساب اونا رو دوباره میری، لازم نیست دوباره کسب کنی، قبلا کسب کردی تو ذهن ذخیره کردی، حالا از همون ذخایر استفاده میکنی، بدون زحمت اکتساب جدید دوباره اون معلومات رو حاضر میکنی. این معلومه به اجماله که بعدن به تفصیل میاد، اما اون معلومه که تو الان میخوای با اکتساب به دستش بری اون معلوم اجمالی تو نیست، همونطور که معلوم تفصیل نیست معلوم اجمالی نیست. معلوم اجمالی عبارت از معلوماتی است که در ذهن حاصلند ولی حاضر نیستند، تو باید اینها رو حاضر کنی، باید توجه جدید حاضر کنی، نه با اکتساب جدید، احتیاج به اکتساب جدید نداری. پس این که این معلوماتی رو میگیم معلوم به اجمال. حالا اگر اجزای ماهیتی اینطور معلوم شد، یعنی به اجمال معلوم شد، خود ماهیت میتواند متصور و معلوم باشد، احتیاجی نیست در تصور ماهیت، احتیاجی نیست به این که اجزایش تفصیلا ملاحظه شود، یعنی به تصور ثانی ملاحظه شود، بلکه کافیست همراه تصور اول مرادی شود، یعنی همراه ماهیت به ازمان مرادی شود. فقط یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی متصور اول، متصور در تصور اول، در تصور اول متصور اول چی بود؟ ماهیت. قد یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی اون که اولا تصور بهش تعلق گرفته، این متصور اول یعنی ماهیت، ماهیت که مرکب است، حاضر است بالفعل، این حاضر در ذهن الان مفایدش میکنه، حاضره، تنها حاصل نیست بلکه حاصل است و حاضر، ملتفتن الی هست بالقصد الاول، این مورد توجهه، بالقصد الاول هم مورد توجهه، یعنی مقصود اصلی منم بوده، من میخواستم اونو تصور کنم و همون هم تصور کردم. اما من دون ان یکون ثانی معه کذلک، ثانی یعنی متصور ثانی، نظر از متصور ثانی اجزاره، یعنی بدون این که اجزا با این اولی متصور باشن کذلک، اجزا متصور هستن ولی کذلک متصور نیستن، کذلک یعنی با تفسیر، یعنی ملتفتن الی در غسل اول اینطوری نیستن، اجزا متصورن اما به تفسیر متصور نیستن، اجزا متصورن منتها بالغسل اول متصور نیستن. پس من دون ان یکون ثانی معه، یعنی بدون این که ثانی با اول متصور باشه، معه یعنی با اول متصور نیست، با اول کذلک متصور نیست، متصور هست ولی کذلک متصور نیست، کذلک یعنی بالغسل اول. پس اینجا شد که اولی متصور است بالغسل اول، دومی متصور است بالغسل ثانی، متصور است در ذهن. و این کان الاول لایتون، و این کان الاول لایتون و الا و ان یکون ثانی حاصل معهو، یعنی شما نمیتونید ماهیت تصور کنید مگر اجزا تصور بشه، این درسته که اجزا لازمه تصور بشه ولی لازم نیست بالقصد اول تصور بشه. و این کان الاول یعنی ماهیت، یعنی متصور اول یا تصور اول، این کان الاول یعنی تصور اول، تصور اول لایتون تمام نمیشه مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد اون تصور اول. اکثر هم اولو یه جا میتونید به معنی تصور بگیرید، یه جا معنی متصور بگیرید، همه جا به معنی تصور بگیرید اشکال نداره، اونجایی که لازمه تصور رو همه جا رو به معنی تصور بگیرید اشکال نداره، تصور اول مراد باشه، و گاهی از اوقات از تصور متصور اراده میشه، باید خود همون تصور رو داده میشه، اینجا به امکان اول این تصور اول، ولو تصور اول تمام نمی شود مگر ثانی، یعنی مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد معهو، یعنی با تصور اول حاصل باشد، با تصور اول تصور ثانی باید با تصور اول حاصل باشد، ولی چه جور حصولی؟ حصولی که حضور هم باشه می فرمد، نه حصول تنها کافیه، حضور دیگه لازم نیست، ثانی لازم نیست حضور هم داشته باشه، ثانی لازم نیست بالقصد اول باشه، ثانی کافیست که اجمالا بالقصد ثانی باشه. به حیث دقت کنید، به حیث قید برای حاصل معهوست، نرید قبلها، قید قبلی ها نیست، قید همینجاست، الا و ان یکون ثانی حاصل معهو، حصول ثانی چگونه است؟ حصول ثانی که متمم حصول اول است چگونه است؟ به حیثی که یکون له این الانسان ان یحضره ها، یعنی یحضره اجزا را نفرشا، یعنی اجزا باید حاصل باشن، چطوری حاصل باشن؟ به تفسیر؟ نه لازم نیست به تفسیر حاصل باشن، به نحوی باید حاصل باشن که انسان بتواند یحضره ها نفرشا، اون اجزا را حاضر کند هر وقت بخواد، یلتفت و الیها به قصد مستند، یعنی باید بتواند به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها، این ان یلتفت الیها یلتفت الیها اصلا یحضر هاست، یعنی اون قبلی اون مسئلش داخل میشه، به حیث یکون لهو ان یحضر ها متاشا و به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها و قصد مستند، به طوری که بتواند التفات پیدا کند به اجزا به قصد مستند، یعنی به قصد جدید، به التفاتی به قصد مستند به التفاتی، اما این قصد التفات مجرد باشد ان تجشم اکتساب، تجشم این تکلف زحمت، برهنه باشد از تکلف اکتساب، یعنی لازم نباشد دو مرتبه این اجزا را اکتساب کند، اجزا حاصل هم اکتساب لازم ندارن، فقط با یک التفات مستعنف و التفات جدید حاضرشون میکنه، اونایی که حاصلند در روایت ذهن مخفی شدن با یه التفات جدیدی حاضرشون میکنه، بدون این که کسب جدید لازم داشته باشه. احتیاج به تجسم و تشلف کسب جدید نیست. قصد ثانی رو داره توضیح میدهم، چجوری اجزا و قصد ثانی حاضرن به این نوازرن که هرگاه خواست مقصودشون کنه به قصد الاول احتیاج به کسب نداشته باشه، با یک التفات جدید بتونه حاضرشون کنه. این میگن حاضرن به قصد ثانی. اما اگر اصلا حاضر نبودن احتیاج به اکتساب داشتن، اصلا حاضر نیستن در قصد ثانی، هم حاضر نیستن در قصد اول، هم حاضر نیستن. پس اگر متصور اول بخواد در قصد اول حاضر باشد، باید متصورهای ثانی در قصد ثانی حاصل باشد تا بعدن بتوانند در قصد اول حاضر شدن. حالا برای حصول این چنینی، چون توجه کردید گفت باید ثانی حاصل باشه، چنو حصولی بهش، این بهش قیدی برای حصول بود و نحوه حصول توضیح میداد. میگفت این چه حصولی لازمه، حصولی که هر وقت بخواهیم تبدیلش کنیم به حضور بدون احتیاج به اکتساب. حالا برای این چنین حصولی که مغیر است به این نه، داره مثال میزنه، کلمعلومات مثال است برای چنین حصولی، چنین حاصلی که حاصلیست که انسان هرگاه بخواهد حاضرش می کند. مثل چی؟ مثل معلومات. اینا که عبارت رو به هم مرتبط می کنند، ارتباط عبارت ها خیلی مهمه، ازش قافلا نگذارید. اینا رو مرتبط می کنند، این به کجا مربوط می شه، اصلا کلی از حل عبارت ها به همین ارتباطات وابسته است. حتما به این ارتباطات توجه کنید. کل معلومات مثال است برای اون نوع حاصل، اون نوع حاصلی که هرگاه انسان بخواهد حاضرش کند، مثل معلوماتی است که حاصلند پیش انسان، ولی معلوماتی که لا یلتفت الیها ذهن و بالفعل، ذهن الان التفات بالفعل بهشون نداره، یعنی الان مشغول کار دیگه است، اصلا توجه به اونا نداره، ولی اونا تو ذهن هستند. بالقوه میتواند متوجه شود که وقت توجه بلفت میده کنه و لهو ان یلتفت الیها نتاشا، ولی طوری حاصلند که ولو ذهن التفات نداره، ولی لهو یعنی ذهن که ان یلتفت به این معلومات هر که بخواد، یعنی حصولشون به این نفصوله که هر وقت دلش بخواد میتونه ملاحظشون کنه و میتونه حاضرشون کنه و بهشون التفات مفصل پیدا کنه بدون احتیاج به اکتساب جدید. این چنین معلوماتی حصول به این نفع حصول دارن. حالا اگه ما خواستیم ماهیت تصور کنیم، اجزاش لااقل و به این نفع حاصل باشن، لااقل و به این نفع حاصل باشن، از اون مفصلا حاصل میدن اشکال نداره، اگه به این نفع حاصل میدن اشکال نداره. این یه مقدمه است که خاطر بکر. حالا بعد از ذکر این مقدمه میخواد تناقضی رو که در عبارت مصنف توهم شده برطرف کنه. قبل از این که اشاره کنه به بود توهم تناقض، عبارت مصنف رو توضیح میده. تا همین الان ما خودمون بفهمیم که عبارت بخش اول عبارت به کجا ناظره، بخش دوم به کجا ناظره، و با یافتن این مطلب بفهمیم که تناقضی نیست. وقت بعد اشاره کنه پس معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. پس معلوم شده باید الان مقدمش رو جور کنه، یعنی باید جور کنه مطالبی رو در ذهن ما که ما بفهمیم تناقض نیست، بعدن ادعا کنه پس تناقض در عبارت مصنف نیست. الان میخواد اون مقدمات رو بیان کنه، یعنی عبارت مصنف رو میخواد طوری بیان کنه که خود به خود ذهن شما با تناقض انس نگیره، این به سمت تناقض التفات نکنه. بعدن اون وقت توضیح بده که کسانی که در عبارت مصنف تناقض رو توهم کردن، توهمشون باطله. فقوله رو ببینید با فای تفریه ببینید که این چون متفرع در این مقدمه است که شد روزه با فای تفریه میگه. پس قول مصنف که در بخش اول همین جمله که ابتدای بحث این روزه مخوندیم فرموده بود فجمی و مقدمات ماهیت داخلتون فی ماهیت فی تصور، داخلتون معل ماهیت فی تصور، این قول مصنف اشارتون الى حضور المتصور الاول معجزاهی، اشاره به این که متصور اول این ماهیت باید با اجزا حاضر بشه، نمیتونیم بدون اجزا ماهیت رو تصور کنیم. اول همین فصل همینی گفت، خب همینطور که ماهیت اگر بخواد وجود خارجی پیدا کند با اجزا وجود خارجی پیدا میکند، همچنین اگر بخواد وجود تصوری پیدا کند با تصور اجزا وجود تصوری پیدا میکند. این اول بحث گفت. حالا داره به همین مطلب اشاره میکنه، اشاره به حضور متصور اول یعنی ماهیت با اجزاش، چنانچه همین مطلب رو در اول فصل به قولش ذکر کرده بود. قولش اینه: ان کل شیء له ماهیت فانه انما یتصور مع حضور اجزاها. قولش اینجا تموم میشه. اون جمله رو مفهوم بد گذاشته، بعد از له ماهیت جمله رو بسته، غلطه. عبارت مثلا اینجا تموم نمیشه. این فانه انما یتصور مع حضور اجزاها هم جز عبارت مصنفه، جمله بعد از اجزاها بعد بسته میشه. یعنی کل این کل شیء، تمام این کل شیء له ماهیت فانه انما یتصور مع حضور اجزاهی، همون مطلبی است که ذکر آن مصنفی اول فصل. چه عبارت قبل از آن است که استدلال تکرار نداره. پس کلم له ماهیت صفت شیء، فانه انما یتصور خبر این است. هر شیئی که دارای ماهیت، تصور ماهیتش با حضور اجزاش ممکن است. این اول فصل گفت، حالا هم یاد میگه. میگه فجمعی مقومات ماهیت داخلتون محل ماهیت تصور، اشاره به همین مطلب داریم. این فجمعی مقومات منش همینه، اگه بخواد ماهیت تصور کنید باید جمعی مقوماتش رو تصور کنید. جمعی مقومات با ماهیت در تصور دخیلن، یعنی همه رو باید تصور کنید. نمیشه ماهیت تصور کنید بزین مقوماتش، مقوماتش هم باید تصور بشه. این ابتدای عبارت مصنف اشاره داره به همون مطلبی که در اول فصل کرد، ولی انتهای کلامش و قوله این باب اسمه و قول یا اصله، این باب اصله داریم کنه قبلی و قول مصنف گفت و این لم یختر بالبال مفصلتن، که اصلا زمین یختر به جمعی مقدمات در اینجا ده، ولو این جمعی مقدمات به طور تفصیل خطور بالبال یعنی خطور به ذهن نداشته باشن. این مثال اشاره به تصور تفصیلی ثانیش که ذکر کردیم، تصور تفصیلی ثانی این بود که اجزا مفصلتن ملاحظه شدن. مصنف داره اون نفیش میکنه، اشارتون الى تصور، یعنی اشاره به این است که این تصور تفصیلی ثانی لازم نیست و لم یختر خطور بالبال مفصلتن، اشاره به تفصیل به تصور ثانی داره. مصنف با این لم یختر میخواد بگه این تصور ثانی لازم نیست. دقت کنید، عبارت خواجه نمیخواد بگه کل و این لم یختر اشاره است، تو این لم یختر نفیه و تصور تفصیلی که اثبات بود، این نفی اشاره به اثبات نداره. خطور بالبال مفصلتن اشاره به تصور تفصیلی ثانی دارد که مصنف با نفی میفهماند که این تصور تفصیلی لازم نیست. این اگر خواستی ماهیت رو تصور کنی، تصور اجمالی کافیش، تصور ثانی که تصور تفصیلی لازم نیست. تصور ثانی رو عبارت خاجر گفتم چیه ها، یا تون باشه تصور اول تصور ثانی رو من در عبارتون خاطر تبیین کردم. تصور ثانی لازم نیست، همون تصور اولی که همراه هست با تصور اجزا کافی است. تصور اول مستلزم تصور ثانی نیست، یعنی اگر من خواستم ماهیت رو به تفصیل تصور کنم لازم نیست اجزا رو به تفصیل تصور کنم. مثلا این رو بخواد بگه که قطع میکنی که عبارت هیچ مستمر به تناقض هم نیست، صدر و زیر عبارت با هم سازگار. خب قوله کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، این کلام مثالی داره میزنه، همون مثالی که ما در آخر مقدمه بحثمون آوردیم. مصنف میخواد مطلب رو بهتر تبیین کنه، میگه معلوماتی شما قبلا اکتشاف کردید، همین که الان گفتیم معلوماتی قبلا اکتشاف کردید در ذهنتون محفوظ نگه داشتید، الان بالفعل بهش توجه ندارید، ولی طوری که اگر بخواهید در ذهنتون خطور بدید بدون احتیاجی به اکتساب جدید میتونید خطور بدید و در ذهنتون حاضر کنید، تمثل بدید. تمثل روزی هست کردن، تمثل یعنی که صاف در جلو ذهنتون بیسته و ذهن او را بدون ابهام تصور کنید و مشاهده کنید. قول مصنف کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، چنان که بسیاری از معلومات یعنی قبلا معلوم شما شده، نه اشیاء خارجی کار نداریم، اونایی که اشیاء خارجی که قبلا صورتشون در ذهن شما آمده و فعلا شدن معلومات، خطور نمی کند کسی از معلومات در دل شما، یعنی الان تو جای خودش محفوظه، خطور در ذهن نداره به طوری که حاضر باشه. لاکنها ازا اخترت دلبانه تمثلت، لاکن طوریست که وقتی خطور داده شود به ذهن، خطور داده شود نه چست شود، احتیاج به چست نداره، احتیاج به اکتساب نداره، احتیاج به خطور داره، احتیاج به اختار داره. همین اندازه که اختار دلبال شود، یعنی به دل و ذهن خطور داده شود، تمثلت یعنی در ذهن تمثل پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه یعنی حاضر میشه صاف و بدون ابهام و ذهن من اون رو کاملا مشاهده میکنه. اشارتون خبر برای قوله هو کما لا یخطر اشارتون. بسیاری از جاها کلمه قوله هو مبتدا قرار داده نمیشه، عبارت خاطی میخواد عبارت مصنف رو نقل کنه، تختیج کرده میده قوله هو، بعدم در بعد از اینکه کلام مصنف رو تموم کرد شرح و شروع میکنه. اما در یه جور جاهایی قوله هو مبتدا قرار داده میشه، کلام مصنف مقول قول قرار داده میشه، عبارت شرح شارح خبر قوله هو میاد. مثلا اینجا قبلن هم داشتیم، من تذکر ندادم، قبلن هم در صفحات قبلی نداشتیم، من تذکر ندادم و الان تذکر میدم. یه جاهایی هم ممکنه یارم بره تذکر بدم، شما خودتون در ذهنتون باشه که این قولهوها گاهی میاد فقط برای نقل قول، گاهی نه مبتدا قرار داده میشه تا شرحی که خواجه بعد از متن میآورد خبر این قولهو قرار داده میشه. اینجا همینطوره، این بالا همینطور بود، بالای صفحه فقولهو فجمعی و مقبلات ماهیت داخلت مع ماهیت فتخبار اشارت، اونجا هم قوله مفتده بود اشارتون خبر نیست، و قوله بعد هم همینطور قوله و ایلن یختر بلوال مفصلتون اشارتون. حالا میگه و قوله کمالا یختر اشارتون، بعدا هم باز میگه قوله فضایات ذاتیات اشارتون. یه جاهایی میتونی مفتد خبر درست کنی، مفتد خبر درست میکنی، جاهایی که نمیتونی رها میکنی، مهم هم نیست، حدود شد عمل میکنی. اشارتون الال مثال المذکور، مثال مذکور چی بود؟ من المعلومات، من بیانی است. اشاره است به مثال مذکور. مثال مذکور عبارت بود از معلوماتی که در ذهن ما حاصلند منطقه غیر ملتفت الهی هستند، یعنی الان توجه تفصیلی بهشون نداریم، به تعبیر دیگه حصول هست حضور نیست، حاصل شدن تو ذهن ما ولی چون التفات نداریم فعلا حاضر نیستن اون گوشه های ذهن هم. بله، حالا خاجه نتیجه میگیره فظهر با این توضیحی که من دادم، مقدمه‌ای که ذکر کردم، بعد تطبیقی که کردم، گفتم فقوله فجمیع المقدمات اشارتون و قوله و این لم یخطر بالبال اشارتون، با تمام این مطالب، یعنی با اون مقدمه و این نتیجه گیریایی که کردم، ظهر معنای کلام مصنف بدون این که تناقضی در کلام باشه، کما ذکره بعض المناظرین، بعضی کسانی که نظر، بعض ناظرین، یعنی بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف، بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف به نظرشون تناقض رسیده، معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. ناظرین رو به معنی نظر کنندگان قرار دادن، یکی ناظرین رو به معنی اشکال کنندگان بگیرید، میگن فیه نظرون، یعنی فیه تعملون، فیه اشکالون. بعض اون ناظرین یعنی بعض از اون جور نظر کننده ها، نه نظر معمولی. یه وقت نظر معمولی می کنند، یه وقت نه نظر اشکالی دارند. بعض اون ناظرین دو جور معنی میشه، یکی نظر اونا که نظر کردن روایت مصنف تناقض به نظرشون رسیده، یا نه یکی نه این که نظر کردن اشکال دارند. بعضی کسانی که بر عبارت مصنف اشکال دارند، در اینجا این اشکال کردن که عبارت مشتمل بر تناقضه، با بحثی که ما شدیم معلوم شد که تناقض نیست. خب جمع کنیم مطلب ها، مصنف در فصل گذشته ذاتی رو بیان کرد و گفتش که منظورم ذاتی و مقدمه، این همه مطالبیست که قبلا گفته شده، من دارم تکرار میکنم برای اینکه این عبارت خوشم بشه. مصنف ذاتی رو قبلا بیان کرد در فصل گذشته و گفت منظورم ذاتی مقدمه، و بعد ذاتی مقدمه رو دو قسم تقسیم کرد، یکی جزء الماهیت، یکی ذات و جزئیات. حد قسمان توضیح مختصری در موردشون داده شد. الان تا اینجا قسم اول از این دو قسم ذاتی مقدم رو توضیح تام داد. از متن بعدی که ولعن طبیعت الاصلیه باشد، از اینجا قسم دوم ذاتی رو شروع میکنه به توضیح دادن. ولی قبل از این که به توضیح قسم دوم برسه، در پایان توضیح قسم اول به نتیجه گیری میکنه. میگه ذاتی که ما میگوییم در منطق، در این جای منطق مرادمون اینه. ذاتی که در این جای منطق اطلاق میکنیم مرادمون اینه. توجه کنید چرا در اینجا میگه، چون در دو جا ذاتی مطرحه. یکی در اینجا که باب ذاتی و عرضیه، یکی در باب برهان. در باب برهان ما ذاتی رو مطرح میکنیم. در باب برهان میگیم که مقدمات برهان لازم است که پنج شرط داشته باشند. شرط سوم اینه که محمول مناسب باشد با موضوع. بعد مناسبت رو معنا می‌کنیم به ان یکون ذاتی در موضوع. محمول در برهان باید ذاتی موضوع باشد. بعد میگیم مراد از ذاتی چیه؟ ذاتی باشد، اینکه دقت کنید، یعنی مقدم باشد یک، یا عرض ذاتی باشد دو، هر دو رو میشه. پس دقت میکنید در باب برهان ذاتی اطلاق میشه بر چیزی که شامل ذاتی و مقدم هم میشود و اهم از ذاتی مقدمه، در حالی که در این بابی که الان هستیم که باب ذاتی و عرضیست، ذاتی اطلاق شد فقط بر ذاتی مقدم. یعنی ذاتی که در اینجا آمد اخص شد از ذاتی که در باب برهان آمد. باب برهان دو نوع ذاتی رو میگه، یکی ذاتی مقدم، یکی عرض ذاتی، و ما در اینجا فقط ذاتی مقدم رو میگیم. پس ذاتی در اینجا اطلاق میشه برای معنی خاص که یک فرد داره، در باب برهان اطلاق میشه در ذاتی آن که دو فرد داره، یکی همین ذاتی مقدم، یکی هم عرض ذاتی. مصنف در این که احتراز کند از ذاتی باب برهان، گفت مرادمون از ذاتی در این قسمت از منطق همینیست که توضیح دادیم. در این قسمت از منطق، این در باب ذاتی عرضی، مرادمون در اینجا این ذاتیست، در جای دیگه نی در برهان یه ذاتی دیگه اراده میکنیم. از توجه شده که ایشون بعد از اینکه ذاتی قسم اول از دو قسم مقدم رو توضیح میده، قبل از اینکه وارد قسم دوم از ذاتی های مقدم بشه، بیان میکنه که ذاتی که ما در این باب، یعنی باب عرضی و ذاتی منطق مطرح میکنیم، این ذاتی معنیش هم میشه تا حالا توضیح میدادیم خرص نشه با ذاتی بابی دیگه. قول حرف از ذاتیات اشارتون، مثلا گفته فرص ذاتیات و لشه ذاتیات شی، اما ذاتی به حسب عرف حاد المن موضع من المنطق. عرف یعنی عرف خاص، عرف خاص یعنی اصطلاح. عرف یه وقت عرف آن نه، یه وقت عرف خاصه. عرف خاص رو به جاش اصطلاح هم میتونه بگید. عرف آن که عرفه، ما یه لغت داریم، یه عرف آن داریم، یه عرف خاص. عرف خاص رو میگه اصطلاح. پس عرف هذا الموضع من المنطق، عرف من المنطق مجموعا میشه اصطلاح. هذا الموضع منش میشه اصطلاح منطقی در این موضع. ذاتیات به حسب اصطلاح منطقی در این موضع، در این موضع یعنی باب ذاتی و عرضی، در این موضع که باب ذاتی و عرضی، در این موضع ذاتیات به حسب اصطلاح منطق یه حال مقدمات، این نوع مقدمات هست، مقدمات ماهیت. حاضر مقدمات، این مقدمات ماهیت که گفتیم مقدم ماهیت داریم، مقدم وجود داریم. وقت مقدم ماهیت گفتیم چیزیست که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشد. حاضر مقدمات یعنی همین مقدماتی که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشن، که ما سمجه باشیم مقدمات ماهیت. دقت کنید، حاضر ماهیت اشاره به این حاضر مقدمات، یعنی این مقدماتی که الان گفتیم فجمیع المقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت فی التصور، حاضر مقدمات اشاره داره به همین فجمیع المقدمات الماهیت. یعنی این مقدمات ماهیتی که ما گفتیم در تصور باید همراه ماهیت باشن، اینا اسمشون ذاتیاته. پس مرادمون از ذاتیات به حسب اصطلاح منطق در این باب منطق حاضر مقدمات هست، یعنی همین مقدماتی است که باید همراه ماهیت تصور بشن، یعنی مقدمات ماهیت. خواجه می فرمد این کلام مصنف اشاره است به ذاتی قسم اول که متعارف بین جمهور بود. گفتیم که دو قسم ذاتی داریم، یکیش که قسم اول بود متعارف بین جمهور بود، جمهور دومی رو قبول نداشت. اشارت به ذاتی متعارف بین جمهور فی حاضر موزه، فی حاضر موزه یعنی در این باب عرضی و ذاتی، که در باب عرضی و ذاتی منظورم از ذاتی همین ذاتیه که مقدم ماهیته، همین ذاتی که جز اون ماهیته که جمهور او رو ذاتی میدانه. خب چرا مقید میکنید به فی حاضر موزه؟ یا مصنف چرا مقید کرد به عرف حاضر موزه نمال منطق؟ می فرماید فعین از ذاتی فی کتاب برهان یطلق علا ما هو امن از ذاتی ها هنا. ذاتی در کتاب برهان اطلاق می شود بر آن معنایی که امن از ذاتی ها هنا. ذاتی ها هنا یعنی ذاتی باب ایساهوجی، یعنی ذاتی باب عرضی و ذاتی. ذاتی باب ایساهوجی مختص است به مقدم، ولی ذاتی باب برهان هم شامل مقدم است هم شامل عرض ذاتی. پس ذاتی باب برهان اهم است و ذاتی باب ایساهوجی خاص است. چون ذاتی در کتاب برهان غیر از ذاتی در کتاب ایساهوجی است، مصنف که الان داره بحث ایساهوجی میکند ذاتی رو مقید میکند به حاضر موزه. میگه منظورمون از ذاتی در این موزه مقدماته، ولی منظورون از ذاتی در موضوع دیگر که برهان اختصاص و مقدمات نداره شامل عرض ذاتی هم می شود. تا این از ذاتی که کتاب البرهان اصلاح می شود در معنایی که اعم از ذاتی هم است. در اینجا در این کتاب ما در نهج نهم فصل دوم این بحث مطرح شده، در صفحه 295 به کتاب ما و 296 شروط پنجگانه مقدمات برهان ذکر می کنه. سومین شرط هم نیست که اثر از خارج. اونجا مراجعه میکنید فصل دوم از نهج نهم. خب عبارت بعدی تا آخر فصل توضیح قسم ثانی ذاتی، یعنی اونی که ذات هست به جزئیات. تا حالا مقدمی که ذاتی مقدمی رو که جزء الماهیت توضیح دادیم، حالا میخوام ذاتی مقدمی رو که ذات و جزئیات توضیح میدیم. اون خودش احتیاج داره به بحث جدایی که تا آخر فصل طول میشه. انشاءالله جلسه آینده